عاشق شدگانه میگردم به صحراها، کناه در این صحرا کجا رفت، کجا رفت، کجا رفت، کجا رفت.
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین اعتمادی.
در مسائل توجه به نماز گفتیم که نماز از جمله مهمترین واجبات و از جمله مهمترین عباداتی است که برای انسان واجب شده. بنابراین اگر شخصی بگه که من خب کارهای خیر انجام میدم، صدقه میدم، دستگیری از مؤمنین میکنم، کار خیر میکنم و به هر حال کارهای عبادی دیگر رو انجام میدم، دعای توسل میخونم، اما نماز نمیخونم، آیا فایده‌ای هم به حالش داره این کارهای خیر؟ در اواخر سوره مبارکه زمر آیه است که تکان دهنده است و اگر به تفاسیر نگاه بکنیم مشخص میشه که وقتی که بعضی ها در قیامت با تعجب میپرسند که شما چرا در آتش جهنم هستید و این سوالشون به خاطر این هست که اینها رو انسانهای خوبی میدونستن و انسانهایی بودن که در این دنیا خیرات و مبراتی داشتن و جای سوال میشه براشون که چطور میشه شما که انسانهای خوبی بودید در جهنم هستید، که اینها در پاسخ میگویند که قالو لم نکو من المصلین، ما از نمازگزاران نبودیم. پس اینکه میشنویم روایات یا از بزرگان میشنویم که فرمودند که نماز ستون دینه، مشخص میشه که همین آیه اشاره به این مطلب داره و هم اینکه در جاهای دیگه قرآن به عبارتهای مختلف به این مطلب اشاره شده. خب روایتی هم داریم از پیامبر گرامی اسلام که فرمودند اگر نماز کسی قبول بشه ما بقیه اعمال او هم قبول خواهد شد و بررسی خواهد شد و اگر نماز قبول نشه ما بقیه اعمال قبول نخواهد شد. نماز اصل و پایه دینه و نمیشه که ما کاری انجام بدیم و نماز خون نباشیم و این کار خیر ارزشمند بشه. ارزش اون کار خیر به نمازی است که پشتوانه اوست. و اگر کسی دنبال این هست که ببینه ایمانش کجا کامله و واقعا ارتباط خودش با خدای خودش رو بخواد ببینه که چگونه است، اون چیزی که نشان دهنده است، اون چیزی که درجه تقوا و ایمان رو نشون میده نمازی است که شخص میخونه. بنابراین اگر ببینه تو نمازش با خدای خودش ارتباطش مستقیمه و ارتباطش نزدیکه و اون حسی که در نماز خوندن به او دست میده حسی است که حضور رو احساس میکنه، خب این مشخص میشه که اون ارتباط و اون تقوا و اون ایمان به درجه بالایی رسیده. اما اگر این رو احساس نمی کنه، هر مقدار این حسش ضعیفتر باشه ایمانش ضعیفتره و در واقع باید به فکر و چاره باشه تا ایمان خودش رو تقویت بکنه. از همه این صحبتهایی که مطرح شد مشخص میشه که نماز اساس اصل در واقع اون میزانیست که درجه ایمان و تقوای انسان رو تعیین میکنه. این خصوصیت نمازه. پس کسی نمیتونه بگه که من خدا رو دوست دارم و نماز نمیخونم. کسی نمیتونه بگه من امیرالمؤمنین رو دوست دارم و نماز نمیخونم. چرا که امیرالمؤمنین علی علیه السلام در حالاتشون نقل شده که در هر شب یا بعضی شبها 1000 رکعت نماز میخوندن. امیرالمؤمنینی که یک ضربتش در روز خندق برابر با عبادت جنیان و انسان هاست. کسی که شاید از نظر ما دیگه نیازی به اون عبادت نداشته باشه ظاهرن، میبینیم که اون راز و نیازش رو ترک نمیکنه و اون عبادتش رو، با اینکه ظاهرن گفتیم از نظر ما نیازی نیست، یک شب 1000 رکعت نماز اقامه میکنه. خدایا ما رو از صادقین قرار بده.
پروردگارا دستانم را کاسه گردان رحمتت می کنم و تو را قطره قطره عاشق می شوم، آنقدر عاشق که عظمت بی پایانت را حیران می دوم. می خوانمت و لرزه بر اندام واژه ها می افتد. ای کبریایی ترین، من در ابتدای فصل وصل بر ضعیفی خیش اقرار می کنم و ناچیزیم را فریاد میزنم. به اندازه بزرگیت نیازمندم و به قدر بی‌نیازیت محتاج. چقدر دلانگیز است در مقابل تو خاکسار بودن و چه سعادتی است بر حریم حرمت راه یافتن. دلگیر مباش، دلت که گیر باشد رها نمی شوی. خداوند بندگان خود را با آنچه به آن دل بستند می آزماید. برگی از باران. نقل است که یکی از عارفان مشهور بغداد یک بار یعقوب علیه السلام را به خواب دید. گفت ای پیغمبر خدا، این چه شور است که از بحر یوسف در جهان انداخته ای؟ چون تو را محبت به خدا کامل است، حدیث یوسف را از یاد ببر. ندایی به درون او رسید که باش تا بنگر، و جمال یوسف علیه السلام را به او نمایاندند. نعری زد و بیهوش افتاد. 13 شبانه روز بیعقل افتاده بود و چون به عقل باز آمد گفتند این جزای آن کس است که عاشقان را ملامت کند.
از کوی تو بیرون نشود پای خیالم، نکند فرق حالم چه بخواهی چه برانی، چه به آوجم برسانی، چه به خاکم بکشانی. نه من آنم که برنجم، نه تو آنی که برانی، فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی. کس به غیر تو نخواهم، چه بخواهی چه نخواهی، باز کن در که جزی خام مرا نیست پناهی، باز کن در که جزی خام مرا نیست.
مهربانا هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان. جستو چه جوییم و جستو کرا خامیم که همه تویی و جستو همه هیچ. خداوندا لحظه های من را قرین رحمت و مهربانیت فرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیا است. بارالها دلهای من را در کوره عشق جلاده و جانهای من را به نور معرفت روشنی بخش. خدای من دلهای من را از جمله زمینیان بکن و به زمره آسمانیان پیوند بزن. خدایا از یاد من مبر که اصل زندگی آن سوی این دیوار است تا برای این نصف روز عمر جاودانی من را تباه نکنیم. الهی ما را مالک برترین ثروت یعنی همه نخواستنها قرار ده و خواستهای من را دگرگون کن. خب امروز هم در وقت اذان ظهر همراه شما بودیم تا یک سلام دیگر و همراهی شما عزیزان همه شما رو به خداوند بزرگ و متعال سپارم. خدا یار و نگهدارتون. خداحافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی. مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز. شهید سلیمانی و مکتب مقاومت. مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خدمتی دیگر از بانک رفاه کارگران. بانک رفاه کارگران با هدف افزایش رضایتمندی، زمینه خرید و فروش اقساطی کالا و خدمات را برای فروشندگان و مشتریانی که حقوقشان را از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می‌نماید، فراهم نموده است. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی و یا نزدیکترین شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه فرمایید. نوآوری در راه است. بانک رفاه کارگران.
یک سوال مهم، شما چند تا لامپ سوخته یا کم نور شده توی خونه یا محل کارتون دارین؟ باتری کهنه یا تموم شده چطور؟ چند تا دارین؟ حالا وقتشه پاشین همه اینا رو بردارین، ببرین الکتریکی های منتخب بروکس. هر باتری رو 1000 تومان و هر لامپ سوخته رو 8000 تومان ازتون برمیدارن. هر سوالی هم داشتین با شماره 021-75-116 تماس بگیرین و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنین. طرح نورواره 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
برنامه ای از شبکه رادیوی اقتصاد.
به نام خدا و سلام بر شما هموطنان ارجمند، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد، برنامه یه چالش.
کشاورزی یکی از اساسی ترین محورهای توسعه در کشور ماست، یک چیز حاشیه‌ای نیست. توجه به صنعت که لازم است، نباید موجب بشود که عطف توجه از کشاورزی بشود. کشاورزی پایه است، زیر بناست، اساس است.
همت مضاعف و کار مضاعف در سرمایه گذاری، در کارآفرینی،
در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن اون کسانی که میتوانن، از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جایی در بورس.
در برنامه امروز چالش تصمیم داریم با همراهی مسئولان و کارشناسان در مورد زعفران صحبت بکنیم. حضور این گنجینه خدادادی در بورس کالا، موضوع بازارهای صادراتی این محصول و چالش هایی که فعالان این حوزه باهاش درگیر هستند. با ما همراه باشید. مهمان حضوری در استودیو تشریف دارند. تک مهمان حضوری ما در برنامه امروز چالش و مهمانانی هم تلفنی برنامه را همراهی می‌فرمایند که در طول برنامه خدمتتون معرفی خواهم کرد. موسیقی 3036-37 شماره پیام کوتاه ماست. 2786-2098 هم تلفن ماست. با ما در تماس باشید، ما رو از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع بفرمایید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز چالش باشید از رادیو اقتصاد.
برنامه ی از شبکه رادیوی اقتصاد.
جناب آقای عباس علی حقانی نسب، کارشناس محترم ارشد اقتصادی در حوزه بازار سرمایه، مهمان حضوری ما در استودیو هستند. آقای حقانی نسب خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگان خوب رادیو اقتصاد، همچنین برنامه چالش و همچنین جناب علی، جناب راسخ عزیز.
خیلی متشکرم. یه بخش کوتاهی رو همکارانم آماده کردن درباره موضوع برنامه، به اتفاق بشنویم و بعد ورود کنیم به موضوع برنامه.
انشاءالله ما در خدمت.
زنده باشید.
بورس یک بازار سازمان یافته شده تحت نظارت هست که در اونجا کالاها و محصولات یک تعریفی شدند و بعد مورد معامله قرار میگیرند. در ایران کالاها و محصولات به دو صورت وارد بازار بورس میشن: یک، به صورت اوراق بهادار وارد بورس میشن; دو، محصولات به صورت کالا وارد بازار بورس شده و معامله میشن. یک نهاد و در واقع یک سازمانی هم هست که بر این بازار نظارت داره به نام سازمان بورس و اوراق بهادار. حالا خود همین سازمان بورس و اوراق بهادار رو هم شورای عالی بورس نظارت و مدیریت می‌کنه که در رأس این شورا وزیر اقتصاد قرار داره. بنابراین بازار بورس یک بازار سازمان یافته شده تحت نظارت هست. در ایران سه نوع بازار بورس وجود داره: یک، بورس اوراق بهادار; دو، بورس انرژی; سه، بورس کالا. این عنوان سوم مد نظر ما هست. اینکه ما چطور میتونیم وارد بازار بورس بشیم و زعفران معامله بکنیم، ما باید از طریق شرکت‌های کارگزاری وارد موضوع بشیم. اینجا کدهای بورس به ما میدن، کد بورس دریافت بکنیم و بعد محصولات خودمون رو به بورس ببریم. اونجا یک سری گواهی‌ها و آنالیزها انجام میشه و بعد خرید و فروش‌ها رو میتونیم انجام بدیم. خرید و فروش زعفران در بازار بورس به دو صورت هست: یا به صورت گواهی سپرده کالایی هست، یعنی به صورت نقدی معامله میشه، یا به صورت فروش آتی هست.
خب آقای حقانی نسب، بخش کوتاه گزارشی رو به اتفاق شنیدیم که توضیح درباره بورس و بورس کالا و موضوع زعفران داد، محصولی که ما مزیت مطلق داریم در تولید اون و 95% تولید دنیا رو در کشورمون داریم انجام میدیم. اما مثل این میمونه که ما یه کالایی تولید کنیم که هیچ جای دنیا تولید نشه و 95% ما تولید کنیم، اون وقت ما باید التماس بکنیم برای اینکه بخرن. چرا اینجوری آقای حقانی نسب؟ عذرخواهی میکنم، من مهمان تلفنی هم رو خطن، با ایشون سلام علیک بکنم بعد ادامه صحبت بکنم.
خواهش میکنم.
آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس محترم کمیته اصلاح ساختار بودجه، از اعضای محترم کمیسیون برنامه بودجه و از فعالان حوزه زعفران که سالیان متمادی زحمت کشیدن برای تولید این محصول، صادرات این محصول و مشکلاتی که کشاورزان تو این زمینه داشتن. آقای دکتر زنگنه سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. عرض ادب و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. خدمتتون هستیم. آقای حقانی نسب، چرا وضعیت زعفران ما اینجوریه؟ باید با التماس بفروشیم؟
واقعا حرف دل همه در حقیقت فعالان حوزه زعفران رو شما دارید میزنید. ببینید نکته اصلی همینه که چرا کشور ما با اینکه 95% تولید زعفران رو داره، 80% صادرات زعفران رو داره، چرا این کشور کشاورزش در یک شرایط خاص قرار گرفته، کشاورزش داره زمین زعفرانش رو داره تغییر کشت میده.
عجب.
یعنی این شرایط اونقدر شرایطش سخت شده و چرا ما اینقدر بد عمل کردیم. یعنی شما نماد ناکارآمدی رو، ناکارآمدی در حوزه اقتصادی رو، در حوزه صنعت رو که بگیم کشاورزی رو،
درسته؟
شما میتونید در زعفران ببینید. یعنی تمام ناکارآمدی هایی که در حوزه های دیگه ما شاهدش هستیم میتونیم خلاصه کنیم به عنوان نمونه در زعفران بیاریم، به قول معروف اینو نشون بدیم.
خب آقای اقانی صاحب دل خیلی پری دارید. من حالا با بخشی از صحبت شما موافق نیستم در کلیتش که دارید میگید، به جهت اینکه شاهد بودم که آقای زنگنه برای زعفران کارا چیکارا کردن، به خصوص حوزه صادراتون، از ایشون بشنویم که چیکارا کردن، بعد اون وقت شما به ادامه این ناکارآمدی که ازش گفتید و من معتقدم اینطور نیست اشاره بفرمایید. آقای دکتر زنگنه،
بله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، چون میدونم تو صحن علنی مجلس هم هستید نمیتونید کامل صحبت بکنید، میفرمایید الان چالش زعفران ما چیه که نمیتونیم بفروشیم، با التماس میفروشیم چون تحریمیم، نمیتونیم السی باز بکنیم و نقدی بایستی پول بگیریم، مجبوریم به ثمن بخس زعفران رو بفروشیم، فله بفروشیم و در داخل همین همچین چالش هایی وجود داره. آقای حقانی رسن میگن آقا نماد ناکارآمدی در حوزه کشاورزی برای این مزیت مطلق باید زعفران رو مثال زد. شما هم همین اعتقادو دارید با تلاش هایی که صورت گرفته تو این زمینه؟
نه، من یه ذره با فرمایششون مخالفم و تعجب میکنم که در مورد زعفران حداقل اینه که ما با التماس دارن از ما میخرن.
بله.
به جهت اینکه ما تنها تولید کننده زعفران دنیا هستیم.
بله.
تا الان حداقل بنده خبر ندارم که چالشی رو در حوزه صادرات بخوایم داشته باشیم. منتهی یه مشکلی در زعفران هست، اون هم تعارض منافعی که بین صادر کننده و تولید کننده وجود داره.
بله.
در محصولاتی مثل پسته یا خرما، کشمش، سایر محصولات، میوه، بعضا اون تولید کننده خودش هم صادر کننده است. اما در مورد زعفران به جهت قیمت بالایی که این محصول در دنیا داره که از 2000 تا 3000 دلار به هر کیلو خرید و فروش میشه، تعارض منافع جدی بین صادر کننده و تولید کننده وجود داره و همیشه صادر کننده تلاش میکنه که به نحوی به سر مال بزنه و این رو از کشاورز ارزانتر بخره. متاسفانه زمانی که زعفران در دنیا قیمتش 2000 دلار هست و ما در همین کشور خودمون زمان زعفران رو 3000 دلار از کشاورز میخریدیم، اما الان قیمت خرید زعفران از کشاورز سال 99 به حدود 500 دلار رسید، در حالی که قیمت در دنیا هیچ فرقی نکرده. لذا صادر کننده برای اینکه این اختلاف قیمت رو یه طوری معنا کنه برای کشاورز، خب میگه که تحریم هستم، مثلا نمیتونم السی باز کنم، با اینکه اکثر زعفران ما از طریق افغانستان و دبی داره صادر میشه، هیچ مشکلی هم در صادرات زعفران نداریم، یکی از محصولاتی که پولش هم خیلی خوب داره در گردشه و برمیگرده.
بله.
البته این نکته رو من قبول دارم که در داخل کشور حمایت لازم از زعفران و زعفران کار نشده.
بله.
خب ما یک سالی که در مجلس خدمت دوستان هستیم شروع کردیم اقداماتی رو انجام دادیم، از جمله در